بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مطرح شد که اگر استصحاب در سبب جاری باشه، یعنی شرایط جریانش باشه و شرایط جریانش در مسببم باشه، طبیعتاً در سبب جاری میشه و دیگه نوبت به استصحاب در مسبب نمیرسه. ادعای ما این بود که این مطلب خیلی نیاز به بحث و گفتگو نداره. حالا بیریم اجماع و بنای عقلا و روایات و حتی یه سری وجوه عقلی و کاری که جناب شیخ در رسائل کردن و من دعوت کردم شما رو که ببینید اونا رو. مطلب خیلی روشنه. برای اینکه شما وقتی که شرایط استصحاب در سبب جاریه، فرضتون اینه، عموم لا تنقض الیقین به شما میگه استصحابو جاری کن. خب استصحابو جاری کنیم برای آثارش یا بدون آثار؟ شکی نیست برای آثارش دیگه، آثار شرعیش. و وقتی اثر شرعیش رو بخواد بگیرید، خود به خود شک شما در طرف مسبب برطرف میشه شرعاً. با اون تعبیری که ملاحظه فرمودید، من عرض کردم دیگه در طرف مسبب شما لا تنقض ندارید، برعکس چه بسا یک آیه داشته باشید، یه دلیل داشته باشید، دلیل لفظی. تو اون مثال چند روزمون وقتی شما استصحاب طهارت آب رو کردید یا استصحاب کر بودن، قبلا کر بوده و بعد لباس رو با این آب شستید، لباس نجس، خب اینجا اون دلیل لفظی میاد که کل شیء غسل به ماء طاهر و هو طاهر، یعنی دیگه در بخش لباس شما نباید نگران استصحاب باشید که سابقا نجس بود حالا شک میکنم. خب سابقا نجس بود حالا دیگه شک نمیکنید، یعنی به حکم تعبد شارع به استصحاب، چون استصحاب حجت دیگه، شک ندارید که بخواد در لباس استصحاب جاری کنید. و هاکذا همه موارد سبب و مسبب به همین شکل عمل میشه. فقط یه توهمی بود که این توهم قرار شد که امروز بگیم و اون اینه که یه زیدی میگه که جناب، حالا هرکی این حرف رو زد، شما چرا اول در سبب جاری میکنید؟ شما اول در سبب جاری میکنید بعد میگید نوبت به مسبب نمیرسه. فرض این است که نسبت سبب با ادله استصحاب، تو مثال ما آب، و نسبت مسبب لباس با ادله استصحاب علی‌السویه است. یعنی لا تنقض الیقین هم آب رو شامل میشه هم لباس رو. تو فرض این است که در لباس هم شما یقین سابق دارید و چی؟ شک لاحق دارید. ولذا فرق نمیکنه نسبت ادله استصحاب با این دوتا پدیده علی‌السویه است. بله شما اول میدید دست سبب استصحاب در سبب میگی نوبت به مسبب نمیرسه. اینم دوستان من اگر شاید بعضی ها مثلا نکرده بودن مثلاش نمی کردم، ولی مثلا چون آقای آخون با همه اصراری که داره اصول و مختصر کنه مطرح کرده و خب ممکنه ذهن بعضی ها را مشغول کنه که اتفاقا کرده بود بعضی از فضلا دیروز، حالا امروز نمیدونم هستن یا نیستن. ببینید اتفاقا دقیقا ما میخوام بگیم نسبت علی‌السویه نیست، برای اینکه ما باید ببینیم اگر به استصحاب عمل نکنیم، تکرار میکنم، اگر به استصحاب عمل نکنیم این لا تنقض الیقین رو زیر پا گذاشتیم یا نه. شما اگر در آب به لا تنقض الیقین به شک عمل نکنید، آیا امام صادق نمیفهمن که چرا عمل نکردی؟ مگر آب رو شک نداشتی؟ مگر سابقه طهارت نداشت؟ مگر من امام صادق بهت نگفتم که لا تنقض الیقین به شک، چرا عمل نکردی؟ به چه دلیل تخصیص زدی لا تنقض در آب؟ یعنی اگر به لا تنقض عمل نکنیم در آب هیچ مبرری نداریم، یه تخصیص ناموجه، تخصیصی که توجیه نداره. پس شما در آب نمیتونید به لا تنقض عمل نکنید، اما آیا میتوانید در لباس به لا تنقض عمل نکنید؟ یعنی اگر عمل نکردید و لباس رو حکم به طهارتش کردید، لا تنقض نقض کردید. امام صادق فرمودن لا تنقض الیقینه به شک، نفرمودن لا تنقض الیقینه بل یقین، اینو که نگفتن دیگه، نگفتن لا تنقض الیقینه بل حجه، گفتن لا تنقض الیقینه به شک. و ما در لباس اگر استصحاب نکنیم آیا نقض یقین به شک کردیم یا نقض یقین به حجت شرعی کردیم که استصحاب باشه؟ یعنی ما باید ببینید دنبال این باشیم که آیا از عدم جریان استصحاب مشکلی پیش میاد یا نه. در قسمت آب اگر عمل نکنیم، عرض کردم، میشه تخصیص ناموجه. چرا؟ مگه این شرایط استصحاب نداره آب؟ ولی در صبح اگر شما عمل نکنید به استصحاب هیچ مشکلی نیست، چون شما عمل کردید به استصحاب در آب، نتیجه گرفتید طهارت آب رو، دیگه اینجا جای استصحاب نیست، جای اون دلیل، حالا لفظی ممکنه آیه باشه، ممکنه حدیث باشه، ممکنه اجماع باشه، دلیل لبی باشه، که حالا از روایات استفاده میکنیم که هر چیزی که با آب طاهر شسته بشه طاهر میشه، اگر رنگ و بو و ایناش تغییر نکنه آب طاهر میکنه دیگه، الماء طاهرون مطهرون. بنابراین نسبت اینها علی‌السویه نیست. و اینم بهتون بگم که در واقع ها جان مطلبه. ببینید نکته اینه که در قسمت سبب حکم موضوع داره برای مسبب، و این رو طلبه سال سوم هم میدونه که استصحاب در موضوع مقدمه بر استصحاب در ببرمایید سبب. اگر مثلا یه چیزی شک میکنیم نجسه یا نه، چون نمیدونیم خمره یا نه، سابقا هم خمر بوده نمیدونیم عوض شده یا نه، خب استصحاب خمریت میکنیم دیگه. استصحاب خمریت که میکنیم، بارها شنیدید از ما از دیگران که میگن رابطه موضوع با حب، رابطه علت با معلوله. خب وقتی علت روشن شد دیگه معلول حل میشه. وقتی شما استصحاب خمریت کردید مثلا، دیگه نجاست، حرمت شور، بطلان خرید و فروش، اینا مترتب میشه. استصحاب در سبب موضوع درست میکنه برای مسبب و ریشه استصحاب در مسببو میزنه. دیگه حالا میخواد اون بیان آخوندو بیارید که از آثار شرعی باید استفاده کنم. تو عبارت خراب بود، دیروز توضیح دادیم دیگه. وقتی شما اثر شرعی استصحاب اولو میگیرید، دیگه زمینه برای استصحاب دوم نمیمونه. ولی عکسش رو اگر البته غلطه ها، شما صد بارم استصحابو در لباس جاری کنید، لطمه به استصحاب در آب نمیزنه، چون ربطی نداره. شما هر لباس هر چی میخواد بگید، آب بالاخره قبلا پاک بوده، الانم پاک. لذا این توهم که شما اول اونو جاری میکنید بعد اینو، اینا علسویه هستن، نه، این توهم نارواست. خب تا اینجا چه کار کردیم؟ اول سال گاهی بعضی از دوستان آروم آروم ملحق میشن. ما تا الان اگر دقت فرموده باشید، چه چهارشنبه و دیروز و امروز، اولا به قول پایان نامه نویس ها بیان موضوع کردیم که موضوع بحثمون چیه، مناسبات استصحاب با استصحاب. بعد دیروز وارد حکم دو صورت شدیم، گفتیم گاهی رابطه سببیت داره، گاهی رابطه سببیت نداره. کار سومی که کردیم، امروز تمامش کردیم، این که اگر رابطه سببیت باشه خیلی راحته، خیلی راحته، استصحاب در مسبب جاری نمیشه، در سبب جاری میشه. دلیلش هم اینه بود که گفتیم و من عرض کردم بیشتر از اینم نیاز به بسته بحث، با اینکه ما میدونید حوصله‌مون کم نیست، حالا به جاش معطل میشیم، ولی اینجا هرچی احساس میکنم بخوام بیان آقای شیخ و اینا رو بیارم، میبینم ثمری برش مترتب نیست. مطلب همینه که جان مطلب همینه که گفتیم. بریم در ادامه مطلب، منتها من دو نکته رو عرض کنم. یکیش داخل برگه هست، اون برگه دیروز، منتها غفلت کردیم بگیم، البته طوری هم نیست، الان عرض میکنم. یه تذکر کنم دوستان، بعضی ها سوال کردن تو برگه نیست، خواستید بعدن خودتون اضافه کنید، اما اون تذکری که تو برگه هم هست، داخل برگه هم هست، ببینید ما میگیم اگر سبب و مسبب باشه، رابطه دو تا پدیده‌ای که ما حکمش رو شک داریم، همین مثال آب و لباس، سبب و مسبب باشه، حتما حواستون هست فضلا، مراد از سببیت، سببیت شرعیه یا سببیت تکوینیه؟ ما چه کار تکوین داریم آقایون؟ بله؟ ما چه کار تکوین داریم؟ دو چیز رابطهشون تکوینن، مثل حرارت و آتش، بله؟ مثل نور و طلوع شمس، رابطهشون تکوینیه. ما چیکار تکوین داریم؟ ما داریم بحث اصول فقه میکنیم، بعدم میخوام تو فقه استفاده کنیم. پس باید نظرمون به سببیت شرعی باشه. مثالی که زدیم خیلی مثال خوبیه، طهارت و نجاست لباس که در یه آبی شسته میشه، حکمش تابع اون آبه. اگر آب نجس باشه، این لباس همچنان نجسه، تازه نجس هم نبود نجس میشه. اگر آب طاهر باشه، لباس طاهر شده، سببیت شرعی. پس اگر میگیم سبب و مسبب آقایون، و هیچی هم نمیگیم، مثل شیخ آقای آخون هیچی نگفتن، معلومه چون محیط شرعه. یه وقت تو ذهنتون نیاد فضلا که خب مگه میشه یه چیزی مثلا سببیتش تکوینی داشته باشه، سببیت شرعی نداشته باشه، یا سببیت شرعی داشته باشه سببیت تک. خب بله، هزاران چیزی که بینش رابطه سبب و مسبب تکوینیه، ولی شارع قرار نداده سبب شرعی، حالا بین نور و خورشید اصلا حکمی قرار نداده. عکسش یک کمی باید دقت کنید که سببیت درستانم میگم، خیلی چیزها هست که سببیت تکوینی داره سببیت شرعی نداره، یا سببیت شرعی داره سببیت تکوین نداره. الان همین آب و لباس، این که اگر یه لباسی مثلا خونالود رو تو آب بشورن پاک میشه، این تکوینیه، شارع قرار داد. حالا اگر شارع قرار داده بود که اگر این لباس رو مثلا تو آفتاب ببرن پاک میشه، یا گفته بود تو آب ببرن پاک نمیشه، دست بود دیگه. و اینم میدونید علما خیلی وقتها اصلا شارع بین لوازم جدا میکنه. این جمله ما قدیما که خیلی میشنیدیم که درس میخوندیم تحصیل میکردیم، شما هم قاعدتا شنید، میگن که تفکیک لوازم و اسباب تکوینی در شریعت الا ماشاءالله نمونه داره. در بحثای سال گذشته که میگفتیم اصل مثبت و حجت نیست، مثلا خارجن بین عدم حرکت با سکون جدا ناپذیره، درسته؟ میشه عدم حرکت باشه سکون نباشه، عدم حرکت سکون. ولی در شریعت استصحاب کنید عدم حرکت رو نمیتونید آثار سکون رو پیاده کنید. بین بقای روز و عدم دخول شب تلازمه، رابطه سببیت از برای مسبب ثالث. ولی شما با مثلا استصحاب روز نمیتونید آثار عدم دخول شب، یا استصحاب عدم دخول شب کنید نمیتونید استصحاب بقای روز بکنید و آثارشو بار کنید. بنابر همون اصلی که میگفت مثبتات و اصول حجت نیست، حالا بساش گذشته دیگه. پس ببینید ما چه این دو سه روز گذشته، چه چند روز آینده، تا وقتی این بحث رو داریم، اگر از سبب و مسبب صحبت میکنیم، منظور سبب و مسبب شرعیه. اگر یه جا رابطه سببیت شرعی برقرار شد، در سبب استصحاب جاری شد، دیگه در مسبب نمیرسه. این یه نکته که این اگر دقت کنید داخل برگه هست، من توضیح دادم در دو خط، البته توضیح که ندادم مطرحش کردم که الان توضیح دادیم. یه بحث دیگه هم ببینید، ما داریم میگیم که اگر استصحاب در سبب جاریه نوبت به مسبب نمیرسه، به استصحاب در مسبب. ببینید اگر ما رو استصحاب دست میگذاریم، چون بحثمون در استصحابه، وگرنه شما مثلا اگر یه جا در طرف سبب مثلا اصل براءت دارید، اصالت الحلیه دارید، در طرف مسبب استصحاب دارید، یا عکسش در طرف سبب استصحاب دارید در طرف مسبب غیر استصحاب، اصل براءت، اصل اشتغال دارید، آیا همین فرایند و همین دستگاه میاد که بگیم اگر در سبب اصل براءت، اصل جواز، اصالت الحل جاریه، نوبت به استصحاب در مسبب نمیرسه، یا حتی نوبت به اصل دیگه نمیرسه؟ جواب چیه علما؟ به نظرم همتون یه جواب بدید. خب بله، فرق نمیکنه. یعنی ما اگر داریم رو استصحاب پیاده میکنیم، توجه میکنید، چون بحثمون در استصحابه و ما چند سال تو استصحاب ماندیم، وگرنه سایر اصول هم همینه. کلن آقا اصول عملیه وقتی در سبب جاری بشن، هر اصلی باشه، نوبت به اصل عملی در مسبب نمیرسه. من دیروز یه تمرینی گفتم یادتونه، بنا شد امروزم آقایون فکر کنن اینا. حالا من چون فردا میخوام بهش برسم، همون فردا یه 24 ساعت دیگه هم بگذره ببینیم آقایون چیزی میارن یا نمیارن. آخر اونجا گفتم که اگر کسی شک کنه در این لباسی که براش از خارج آوردن میتونه بپوشه نماز بخونه یا نه، خب به خاطر اینکه نمیدونه از معکول اللحم گرفتن یا از غیر معکول اللحم. پس شکش در جواز پوشیدن در نماز، جواز یا عدم جواز پوشیدن در نماز، شکش در این جهت برمیگرده که این معکول اللحم بوده یا معکول اللحم نبوده. خب در حیوان آقایون میدونید اگر شبهه حکمیه کنیم که معکول اللحم یا نه، خیلی از آقایون میگن اصالت الهل جاریه. خب اصالت الهل اثر شرعیش چیه؟ نمیخوام بگم اثر با واسطه، اثر شرعیش معکول اللحم بودن حیوان دیگه. خب وقتی اصل هل جاری کردید، اصل هل میگه این معکول اللحم بوده. خب وقتی شد معکول اللحم، شک شما در مسبب برطرف میشه. یکی از آقایون گفت که استصحاب نیست که، دارید میگید اصالت الهل. یه دفعه رفتید تو اصل هل در سبب. من اینو اضافه کردم برای شما که این اشکال حل بشه که ما بحثمون درست مناسبات استصحاب با استصحابه، تیترم زدیم، ولی باید متوجه باشید که همه اصول همین وضعیت رو داره. ای کاش این تذکر ما رو شیخم داشت، آقای آخوندم داشتن، اینا اگه بود دیگه اونجاها دوستان خونده بودن، مهم نیست. حالا اینم یه تذکر هست که تو برگه نیست، خواستید بعدا اضافه کنیم. بریم سراغ ادامه مطلب. بله اصلا نمیتونی جاری کنید، نه اینکه نکنید پیش اشکالی پیش نمیاد. نقض یقین
به یقین نمیشه،
این اصلا غلطه. ببینید شما اینجا حجت دارید، با جریان استصحاب در سبب شما حجت دارید. مگه جایی که حجت داره کسی استصحاب جاری میکنه؟ اصلا نه، اشتباه نکنید، اشتباه نکنید. ببینید شما فکر میکنید، من دوست داشتم اینو یه نفر بگه که منم جواب بدم، خوب شد. ببینید یکی میگه ما استصحابو جاری میکنیم در سبب، به ذهن میاد که یه جلسه میگیریم بعد اینو میاریم اونو میاریم، یه نیم ساعت هم طول میکشه تا جاریش. اصلا اینا نیست که، ادله به محضی که این وضعیت برای ما پیش میاد، ادله چی؟ حضور داره. ما جاری میکنیم یعنی یه نیم ساعتی میشه، 40 دقیقه میشه جاری میکنیم. اصلا این حرفا، اینا برای مفاهمه من دارم میگم، هممون هم عادت کردیم بلا جاری هست. ببینید تا من یه آبی برخوردم به یه آبی داخل منزل که سابقه کرریت داشته، سابقه طهارت داشته، الان چک دارم. از اون طرفم یه لباسی دارم که حالا یا نجس قطعاً یا سابقه نجاست داره، بعد میکنم داخل آب میارم بالا. اینجور نیست که استصحاب بخواد من توجه کنم، خود به خود میاد، چون یقین دارم نسبت به آب داشتم، شک داشتم، لاتنقض حاکمه. نسبت به این لباس چون کردمش داخل آبی که به حکم استصحاب، نمیخواد من بگم، نه خودش موضوع هست، آب موضوع استصحابه، لباس هم لولا این شستن موضوع استصحاب بود، اما الان دیگه موضوع استصحاب نیست. ولذا این زمان نمیبره که شما بگید. این بحث رو یه دفعه دیگه هم تو بحث رابطه براءت و استصحاب ها، اونجا که میگن اگر هم براءت جاریه هم استصحاب کدام جاریه، آقایون میگن استصحاب، یه جاهایی هم براءت، اونجا اشکال میکنن که براءت شما جاری میکنید بر استصحاب. نه، اصلا وقتی موضوع محقق بشه خود به خود دلیل وجود داره دیگه. تأمل کنید. استصحاب تقدیری رو ما توی یکی از تنبیهات مفصل بحث کردیم و اونجا میگفتیم که اگر شرایطش باشه هیچ فرق نمیکنه، دست ما نیست. و الان دیگه نمیتونم ورود کنم چون چندین جلسه ما اختصاص داریم. اگر اجازه بدید من فراز دوم بحث رو، معلوم شد فضلا سببی مسببی، اگر سبب جاری بشه در مسبب جاری نمیشه. ولی عجیب، مسئله با همه وضوحی که داره که اگر امروز یه طلبه شک بکنه شرعیش رو قطع میکنن که چرا شک کردی در این امر بدیهی، تو رفتار فقها یه رگه هایی پیدا میکنیم علما که مثل که زیر بار این نمیخوان برن، همین امر روشن زیر بار این مطلب نمیخوان برن. مرحوم شیخ انصاری داره که جماعتی، بعدم جماعتی که نام میبره هر کدامشون واحده که آلافن نه که الف، شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی، آدم اسم اینا که میبینه میترسه که چی بوده قضیه، که حالا بعد عرض میکنم چقدر این نسبت درسته. یکی از اون آقا شیخ طوسیه. شیخ طوسی در کتاب مبسوط میگه اگر کسی غلامی داره، خب غلام واجب و نفقه مولاست دیگه، عید فطر شده این غلام خبری ازش نیست، گم شده، فرار کرده، آیا زکات فطرشو مولا بده یا نده؟ اذا لم یعلم خبرو، غایب شده، خبرش نداره، فطریهشو بده یا نه؟ فرموده نه، نمیخواد بده. حالا همینجا یه لحظه وایسید. اینجا از نظر اصول عملیه چی داریم در مورد این عقد؟ شک کنیم، چون تا زنده باشه باید بدن فطریهشو. خب استصحاب حیات داریم دیگه، اصالت البقا. ولی از اون طرف یک اصلی هم داشتیم تا یک ساعت پیش نیومده بود قبل از عید فطر، چی بود؟ عدم وجوب، اصل عدم وجوب. تا یک ساعت قبل که عید فطر نشده بود واجب نبود، چون باید زمان برسه واجب بشه، بشه صبح عید فطر، طرف هم زنده باشه بهش بگم واجب نفقه فطری خودتو اونایی که واجب و نفقتن بده. تا یک ساعت قبل از شروع عید فطر واجب نبود، الان شک میکنیم واجبه یا نه؟ اصل عدم وجود. حالا البته میتونید استصحاب بگید به همین عبارت، میتونید اصل براءت ذمه بگید، یعنی ذمه این مولا تا یک ساعت پیش بری بود، نه خودش میباست بده نه زن و برای زن و بچهش، الان که صبح عید فطر شد این واجب دیگه منجز میشه، واجب فعلی میشه، باید بده، اگر پولی داشته باشه باید بده. اصل عدم وجوب، یا بگید اصل براءت ذمه. منتها جالب اینه که رابطه ای اینا چه رابطه ای آقایون؟ سببی و مسببی هست یا نه؟ ما شما رو ترسوندیم دیروز، گفتیم خیلی وقتا توهم میشه سبب و مسببه ولی نیست، ولی اون تمرینه رو دادم لذا هیچ که همراهی نمی کنه. ولی نه، شک نکنید اینجا سبب و مسببه دیگه، چون شک این مولا در این که نفقه این عبدو باید بده یا نه مسبب از اینه که نمیدونه زنده است یا نه. اگر زنده باشه دیگه اصل عدم وجود میاد، اگر زنده باشه اصل براءت میاد، حالا که دیگه صبح عید شده نمیاد دیگه، نه اصل عدم وجود میاد نه اصل براءت میاد، جای این اصلا نیست. پس شکش در این که واجب فطریه عبدو کنار بذاره به فقیر بده یا نه، مسبب از شکش در حیات عبده. خب حیاتش که استصحاب داره، استصحاب بقا، از آثار شرعیش هم اینه که پس فطریهشو بده بذار کنار اثر شرعیش. و دیگه وقتی این اومد نوبت به شک اون جهت عدم وجود میره کنار، اصل براءت میره کنار. اما شیخ طوسی گفته نه لازم نیست. البته اینه که من توضیح دادم شیخ نداره ها، شیخ در مبسوط فقط مسئله را آورده، همین عدم وجوب فطریه عبد بر مولا اذا لم یعلم خبره. منتها این حرفی که من زدم محقق در معتبر اشاره کرده، چون محقق بعد از شیخه حرف شیخو میاره و میگه آفرین خوب شیخ طوسی نظر داده. بعد یک کسی گویا به محقق میگه پس اون استصحابه چی میگه؟ ایشون میگه استصحاب بقا معارض هست با استصحاب عدم وجوب، همین این بحث ماست. یعنی محقق دقت نکرده که اینجا سببی و مسببیه، گفته اصل بقا معارضتون به اصل عدم وجوب. جناب محقق از شیخ طوسی بیم بیرون، جناب محقق یه جا دیگم این حرفای روشن ما رو زیر پا گذاشته. کجا؟ اون طبق نقل شیخ انصاری میگم براتونا، اونجایی که کسی شک داره وضوش باقیه یا نه، وضو گرفته شک میکنه وضو باقیه یا نه، در نتیجه شک در حدث داره، شک در طهارت داره، استصحاب طهارت میکنه. فرموده اگر استصحاب طهارت بکنه و با استصحاب طهارت نماز بخونه، مثل کسی که یه چرت زده نمیدونه چرته وضوشو باطل کرده یا نه، حالا به شبهه حکمیه یا به شبهه موضوعیه، نمیدونه چرت وضو رو باطل میکنه یا نه، شبهه حکمیه، نمیدونه چرت زده یا نزده، خواب رفته یا نرفته، میشه شبهه چی؟ به قول آقایون موضوعی، به قول ما مستاقیه. خب ایشون گفته همینجا خب اگه وایس نماز، خب درست استصحاب طهارت داره، اما از اون بر استصحاب عدم براءت ذمه از واجب داره. امروزی ها نمیگن استصحاب عدم براءت ذمه، میگن استصحاب اشتغال، یا اصلا میگن خود اشتغال، استصحاب هم نمیگن، قاعده اشتغال. حالا ایشون گفته استصحاب عدم براءت ذمه. بالاخره این آقا یه نماز واجب بود برش یا نه؟ اول وقت اومد با یه وضوی مشکوک خواند، خب نمیدونه ذمه‌اش بری شده یا نشده، از اون بر استصحاب طهارت داره، از این بر استصحاب اشتغال ذمه داره، چون ذمه‌اش مشغول بود دیگه. اینجوری باز دقت کنید جناب محقق توجه نکرده که استصحاب اشتغال ذمه، یا اصلا نگید استصحاب، بگید خود اشتغال، این اصلا دو چیزه، اشتغال ذمه، خب این مسبب از شک در طهارته. خب وقتی استصحاب طهارت کرد، اینو برای تو تاخچه که استصحاب نکرده که، استصحاب طهارت میکنه که پاشه نماز بخونه. وقتی شاعر میگه استصحاب طهارت کن یعنی پاشه نماز بخون، یعنی پاشه نماز بخون ولی بعدم بگو که چی؟ اشتغال ذمه دارم. خب این سبب و مسببه، ولی خب محقق دقت نکرده. دیدید یه شیخ طوسی یه جور، محقق یه جور.
هر چی
کار
کنی برای خودت غلامان خبر نداری، یه سال هم غلام شاهدی هر
شب بازم
میشه
پدرش واجبه. بله بله آخه قطعا شد. اولا شیخ توسی این حرفا نداره که غلامی که گفته هر چی کار کردی برای خودت. بله از نظر فتوا نه، تا وقتی که غلام غلامه فطرش بر مخارج هم بر مولا هست، چنانچه اگه کارم بکنه مال مولا است. بازم فتیش بده. مگر اینکه خود غلام قبول کنه بگه من از طرف تو میپردازم. مثل پسر که واجب نفقه باباشه میگه من خودم میدم شما نمیخواد بدی. اصلا صریح محقق عبارت رو نگاه کنید 14-56 رو ببینید. وستحسنه المحقق، محقق تحسین کرده، فی المعتبر مجیبن عن الاستدلال للوجوب به اصالت البقا جواب داده. از استدلال کسی که میگه واجب فطره رو بده به خاطر استصحاب بقا به انها معارضتون به اصالت چی؟ عدم الوجوب. چه توجیهی میشه بکنه؟ صریحه. نه میگه معارضتون، اگر اصل مثبت باشه میگه چی؟ حالا اینو من دارم ساعت رو نگاه میکنم 3-4 دقیقه مانده. ببینید عرض کردم آدم وقتی رسائل شیخ رو نگاه میکنه بعد شیخ میفهمد که راجع به جریان سبب و مسبب جماعتی مخالفن من هم الشیخ والمحقق والعلامه، آدم میگه چه خبر آخه این سه نفر عادی نیستن. ولی بهتون بگم شیخ طوسی فرموده زکات فطره عبد واجب نیست در مبسوط، اما هیچ دلیلی نیاورده. شما از کجا میگید که همینی که محقق میگه همین بوده تو ذهنش؟ یعنی دو طرف رو استصحاب میدیده، از دو طرف رو استصحاب میدیده بعد دیده تعارض کردن که بعد ما شیخ رو از مخالفین این جریان قرار بدیم. شیخ در مبسوط که شما میگید هیچ دلیل نیاورده، فقط مسئله رو گفته. جالب اینه میریم در کتاب الخلاف، یکی از کتاب شیخ طوسی، اونجا ایشون استدلالش یه چیز دیگه است. خلاصش هم اینه که پیامبر فرمودن زکات غلامتون رو بدید. خب این غلام باید زنده باشه تا من زکاتش بدم یا نه؟ یعنی اگر گفتن یه حکمی آوردن روی موضوع، موضوع باید محرز بشه یا نه؟ خب کسی که از غلامش خبر نداره براش محرز نیست. البته نمیخوام از شیخ طوسی دفاع کنم، چون اینجا باید بگیم شرعاً به حکم استصحاب غلامو داره، چرا شما از استصحاب غافل شد؟ اما این که شیخ استصحابو توجه داشته در سبب، منتها معارض میدیده با استصحاب در مسبب، این حرفا نیست. لذا برگر دوستان امشب مطالعه کنید، من متنو از خلاف آوردم، کتاب الخلاف فردام پیاده میکنیم. به نظر ما دوستان شیخ رو نباید از مخالفین قرار بدیم، علامه رو هم نباید قرار بدیم، فقط یه نفر رو باید قرار بدیم، اونم محققه، اونم نه به این تندی شیخ انصاری، تا تا فردا، اینا دیگه بال فرداست. الحمدلله.